أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين عن حسين بن علي عليه السلام وليأخذ كل رجل بيد رجل من أهل بيته وتفرقوا في سواد هذا الليل وذروني. شب عاشورای حسینی است، شب شهادت آخرین یادگار آل کسا، آخرین بازمانده از پنج تن آل ابا حضرت ابا عبدالله الحسین است. مثل فردایی آفتاب عمر ابا عبدالله علیه السلام غروب کرد. از امام صادق سؤال شد چرا روز رحلت پیامبر روز شهادت امیرالمؤمنین، روز شهادت امام حسن یا شهادت حضرت زهرا مثل عاشورا نشد تو تاریخ؟ چرا عاشورا شد یوم حزن و اندوه و غم و جزع و فزع؟ امام صادق در پاسخ عبدالله ابن فضل که درباره عاشورا سوال کرده بود و علت این که عاشورا استثناست نسبت به سایر مناسبتها، خود ائمه هم براش استثناء قائل بودن، چرا این روز روز حزن عظیم شد؟ گرچه اون مناسبت ها هم حزن است، اما شما می دانید حزن محرم و عاشورا با سایر مناسبت ها تفاوت دارد. امام فرمودن پنج تن هر کدامشون که به شهادت رسیدن و از دنیا رفتن، یکی بود که این علم برافراشته باشه. وقتی پیغمبر رفت چهار تن از پنج تن بودن، حضرت زهرا رفت سه تن بودند، امیرالمؤمنین رفت حسنین بودند، امام حسن رفت آخرین یادگار کسا و آخرین از پنج تن و اهل بیتی که در بارشون آیه تطهیر نازل شده هنوز بود. اما علت این که شهادت امام حسین ویژه شد چون آخرین یادگار است، آخرین مانده از آل کساست، لذاست که این شهادت امام صادق فرمود ذهابه کذهاب الجمیع، رفتن امام حسین مثل رفتن همه پنج تن بود. در واقع پنج تن دیگه رخت بربستن، دایره بسته شد، دایره اهل کسا همشون از روی زمین برچیده شد. به همین جهت امشب زینب کبرا هم همینو اشاره کرد، عرض کرد برادرم تو یادگار گذشتگانی، سمال البازین، تو باقی مانده بقیه از پنج تن هستی، باقی مانده اونها هستی. من روزهای زیادی مصیبتهای زیادی دیدم، ولی هر کدام امیدم به یکی دیگه بود، اما تو که بروی امید، گرچه امام هست فرزندانش هستن، اما از این سلسله پنج تن که زیر کسا جمع شدن و خدا معرفیشون کرد که این فاطمه است و این پدرش، این فاطمه است و این شوهرش، این فاطمه است و این دو فرزندانش، مثل فردایی این سلسله کسا با شهادت امام حسین بسته شد. لذا فرمود شهادت تأثیرش و یوم حزنش بیش از سایر مناسبت هاست. امام هشتم به یکی از کسانی که روز عاشورا آمد خدمت ایشون فرمودند کسی که آشورا کارش رو تعطیل کنه، من ترک سعی فی حوائجهی، به خاطر امام حسین تعطیل کنه کارشو، خدا میگه من جبران میکنم. یه روز مغازش بسته، کارش بسته، کاسبیش تعطیله، میگه من حاجاتشو تأمین میکنم، چون سعی در حاجت رو امروز به خاطر حسین علیه السلام تعطیل کرد. امشب شب آخر عمر مصباح الهداست، امشب شب شهادت سفینت النجات است، امشب شب شهادت کسی است که خبرهای زیادی داده شده بود از این واقعه و مثل فردا این واقعه عظیم اتفاق افتاد و در اسلام سلمه‌ای و مصیبتی وارد کرد که همه ائمه همه مصیبت‌ها رو به این ارجاع دادن، گفتن درباره هر داغی، وقتی میگن هر داغی یعنی داغ خود ما هم شامل میشه، مصیبت امام رضا هم شامل میشه، هر مصیبتی هر داغی داشتید برای حسین ما یاد کنید و بر او گریه کنید. این سفارش جهانی شد برای همه مصیبت دیدگانی که در عالم مصیبت میبینن، یاد ابا عبدالله کنند. خب امشب که شب آخر سخنرانی ما هم خدمت شماست، اجازه بدید با توجه به شبهای قبل و بحثایی که داشتیم، من یک مطلب رو از فرمایشات امام حسین امشب خدمت شما توضیح بدم. سفره عاشورا داره برچیده میشه، دهه محرم امشب آخرین شب دهه است و مثل فردایی دیگه این دهه و عزاداری ها طبعا یک مقداری و یک به اصطلاح میزانش تمام میشه. ما باید بتوانیم از این ده شب، حالا یکی پنج شب آمده، یکی دو شب آمده، یکی امشب آمده، بتونیم یه نتیجه گیری داشته باشیم. امام حسین بنا بود امروز عصر حادثه پیش بیاد و کربلا و شهادت واقع شود، اما برادر رو فرستاد امشب رو مهلت گرفت برای چهار چیز. ببینید بالاتر از شهادت تو عالم هیچی نیست، بالاتر از بهشت رفتن که دیگه ارزشی نیست، از او بالاتر لقاء الله هست، به لقاء خدا رفتن، ارجعی الی ربک. اگه امشب شهید میشد یه شب زودتر بهشت رفته بود، یه شب زودتر ملاقات پیغمبر رفته بود، یک شب زودتر به لقاء الله رسیده بود. شهادت با این عظمت، لقاء الله با این ارزش، اما امام حسین یک شب تأخیر انداخت، مثل امشبی رو مهلت گرفت، فرمود برای چهار چیز. پس بدانید که امام شما دنیا رو خواست برای این چهار چیز، یه شب دیگه موندن رو خواست برای این چهار چیز، و الا مسلم موندن امشبش اثر دنیایی نداشت. اگه امروز تمام میشد تشنگی فردا نبود، اگه امروز تمام میشد عصر بود، آفتاب فردا نبود، اگر امروز تمام میشد بالاخره سختی کمتری کشیده میشد. چنین نبود که با یک شب ماندن آب بیاد تو خیمه، غذا بیاد تو خیمه، دشمن عفو کند، اما یک شب دیگه حضور در دنیا رو برادران جوانها طلبید برای چهار چیز. من این چهار چیز رو یه خورده امشب توضیح بدم خدمت شما، بلکه یه تأثیر عملی ما در زندگیمون انشاءالله از امام حسین بگیریم. فرمود انی احب الصلاه، یک من نماز رو دوست دارم، اگه امشب شهید شم یک شب دیگه نماز از من در واقع کمتر تو پرونده منه، امشبم باشم که یه نماز مغرب و عشا، یه نماز شبه، یه نماز فردا صبح، یه نماز فردا ظهر، این 4-5 تا نماز دیگه تو پروندم نوشته بشه. برادرم برو بهشون بگو مهلت بدن من نماز رو بخوانم، انی احب الصلاه، من نماز رو دوست دارم. امشب یک علت فرصت گرفتنش این بود. برادران عزیز، جوانهای گرام، نماز هم زدایش داره هم زایش، یه چیزایی رو می زداید و می برد. در سوره معارج میگه یکی از زدایش‌های نماز اینه، کسی که نماز میخونه حرصش، ولعش، شهوتش، فحشا و طبع منفیش از بین میره، طبعش رقیق میشه. طبعش از حرص از ولع و لجاجت خالی میشه، اما به دو تا شرط، نه هر نمازی. ان الانسان خلق هلوعا، آدم حریصه. اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، انسان فریادگره، انسان کم تحمله، انسان قدرت استحکامش کمه، انسان طبعش توسعه طلبه، شهوتش توسعه طلبه، هر چی داره بالاترش رو میخواد. اما یک گروه رو قرآن استثناء کرده با چند تا ویژگی که یکی از اون ویژگی ها نمازه. میگه الا المسلم، مگه نمازخون؟ نمازخون طبعش رقیقه، منتها نمازی که دو تا شرط داشته باشه، الذین هم علی صلاتهم دائمون، مستمر باشه، نه امروز صبح بخونه فردا صبح نخونه، نه یه روز اهمیت بده یه روز اهمیت نده، استمرار در نماز. دوم میفرماید نماز رو حفظ کنه، علی صلاتهم یحافظون، مواظبت و حفاظت از نماز. روایت داریم حفاظت از نماز یعنی اول وقت. امام معصوم فرمودی، روایت امشب خوب گوش بدید، فرمود نماز دو جور میره بالا. اگر بنده اول وقت نماز خوند، با حال خوند، این نماز ارتفعت بیضاء، ارتفعت بیضاء نقیه، تابان و روشن و شفاف میره بالا. او وقت دعات میکنه، میگه خدا حفظ کنه تو رو، منو حفظ کردی، خدا هر چی میخوای بده چون منو درست تحویل دادی. این یه نماز است، تابان، درخشان، شفاف، نورانی و دعا برات میکنه. کدام نماز؟ فرمود اول وقت. فرمود اگه آخر وقت شد، اگه با سستی شد، اگه هی بابا بهت گفت، هی مادر بهت گفت، هی خواهش کرد، هی التماست کرد، مثل که یه بار سنگین رو دوشته پاشدی نماز خواندی، فرمود ارتفعت سوداء مظلمه، تاریک و ظلمانی میره بالا. وقتی رفت، خب چیز تاریک و ظلمانی نمیتونه ترقی کنه، این نور است که رشد داره، این نور است که سرعت داره، ظلمت سرعت نداره، ظلمت شفافیت نداره، این بالا نمیتونه بره، میماند، نمیرسد، به پروندت اثر نمیذارد. بعد نفرینت میکنه، میگه ضیعک الله، خدا تو رو ضایع کند، ضیعتنی، مرو ضایع کردی، حق مرو ادا نکردی. ولذا فرمود اونی که، خوب دقت کنید، اونی که اول وقت نماز میخونه مشمول رضوان الله است، اونی که آخر وقت میخونه مشمول غفران الله است. غفران جاییه که آدم خطا کرده، رضوان جاییه که آدم کار مثبت کرده. یه وقت میگن آقا این جایزت با کارنامت بگی برو، یه وقت میگن این کارنامت درست کردیم، یه جوری خطاهاتو بخشیدیم، یه جوری نمره بد دادیم، قبولت کردیم. فرق است به کارنامه ای که با تبصره قبول میشه، یا کارنامه ای که یه جایزم روش میذارن با سلام و درود بهش میدن. فرمود نماز اول وقت با جایزه است، رضوان الله. نماز آخر وقت غفران الله است، چون تقصیر و کوتاهی توشه. درسته وظیفت نیست اول وقت بخونی، واجب نیست، اما خیلی چیزها رو شما در جای خودش انجام بدی، میتونی ساعت دیگه انجام بدی. چرا نهارت رو اول وقت میکنی؟ چرا شامت رو اول وقت میکنی؟ چرا مدرسه رو منظم میری؟ به نماز که میرسه بی نظمترین برنامه. فرمود جوان عزیز، برادر و خواهر، شب عاشوراست اینا رو میگم، امام حسین یه شب دیگه موند برای اینا، میتونست امشب عمرش، دایره عمرش در واقع با شهادتش بسته بشه، میتوانست امشب این نبرد واقع بشه، اما امشب رو ماند، فرصت گرفت برای نماز. امام صادق فرمود کسی تو قبرش میذارن 6 صورت همراهش میره تو قبر، یکی سمت راست، یکی سمت چپ، یکی مقابل، یکی پشت سر، یکی پایین پا، یکی بالای پا، محاصرش میکنن. بستگی داره این صور چقدر از اینجا نورانیت داشته باشه. یه صورت کنار نمازشه، خب اون نماز مظلمه که به دردش نمیخوره، این خودش تاریکتره، قبر تاریک هست، اینم تاریک، شفافیت نداره، این نماز آخر وقته. فرمود اول وقت روشن میکنه قبرشو، روشن میکنه مسیرشو. یکیش زکاته، یکیش روزه است، یکیش حج است، یکیش ولایت و محبت اهل بیت است. اینا دور او رو محاصره میکنند. پس نماز زدایش داره. بو علی سینا اون عالم قوی متبحر با اون کتابها و آثاری که بعد از گذشت این همه سال هنوز تو دنیا به روز است و مطرح است، میگفت من بو علی شاگرد مکتب نمازم، تو هر مسئله علمی گیر میکنم دو رکعت نماز میخوانم، مسئلم رو خدا به ذهنم پاسخشو القا میکنه. گیرم کردی تو مسائل علمی پاشو نماز بخون، بگو خدا کمکم کن، تلاش کن، به منابع مراجعه کن، از معلمتم بپرس. اما خدا میدانه با نماز اول وقت و وضو سر کلاس بنشینی درسم بهتر میفهمی، تأثیر کارم تو زندگیت بیشتره، برکت مالتم بیشتره. فرمود نماز، بو علی گفت من شاگرد مکتب نمازم، در گرفتاری ها میشینم نماز میخوانم. مگه نگفت استعینو، این آیه قرآن است، استعینو به صبر و صلاح، با نماز استعانت بجویید. اومد خدمت امام صادق، آقا ورشکست شدم، اوضاع مالیم به هم ریخته. فرمود پاشو سل رکعتین، دو رکعت نماز بخون، تو مغازت بنشین. گفتم آقا چیزی ندارم بفروشم، یه کاسب ورشکسته چه بفروشم، تازه طلبکاران میان پیدا میکنن گرفتارتر میشم. فرمود همینه که بهت میگم، دو رکعت نماز بخوان. دو رکعت نماز خوان، رفت مغازه رو باز کرد، یه دست فروشی پارچه میفروخت، صدای زد گفت آقا بیا اینا رو تو مغازه من بذار، آبرو من نره، مغازه خالیه، نگن هوا میفروشی، باد میفروشی، خاک میفروشی. دست فروش آمد تو مغازه، شریک شدن، مدتی گذشت، اوضاعشون به هدر شد، امام صادق رد شد. فرمود نگفتم نماز، شاگرد مکتب نماز باش، کاسبیت و برکت به مال و زندگیت داده میشه. از امام صادق پرسیدن تو سوره احزاب آیه 35 خدا میفرماید 10 صفت باید داشته باشه زن و مرد مؤمن، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. 10 صفت، ببینید، اسلام، ایمان، خشوع، صبر، میشمره میشمره تا میرسه به اونجا. و ذاکرین، اونایی که ذکر میگن، و ذاکرات، ذاکرین یعنی مردهایی که ذکر میگن، ذاکرات یعنی زنهایی که ذکر میگن. گفتن یا ابن رسول الله کدوم زن و مردی، کدوم زن و شوهری مصداق این آیه هستن؟ فرمود زن و شوهری که شب قبل از نماز، قبل از استراحت و به بستر رفتن، دو رکعت نماز، نه نماز واجب، اون که جای خود وضو میگیره، دو رکعت نماز میخونه، به بستر میرن. فرمود اینها مصداق از ذاکرین و ذاکراتند. با وضو خوابیده، تا صبح در حال عبادت، دو رکعت نماز خونده، اگه بر نخواست اقلا یه نماز مستحبی هم خونده. چرا در روایت داریم جوانی که میترسه نماز شب خواب بمونه، سختش قبل اذان بلند شه، اگه سر شب نماز شب خون، همش هم نه، دو رکعتش، یه دو رکعت شب بخوان، یه رکعتشو، آه میخواد بخوابه، وضو گرفت، خدا من ایش از این توانم نیست، یه رکعت نماز وتر رو میخونم، مستحباتش هم نمیخونم، الله اکبر، یه حمد و ست قل هو الله و رکوع و سجده و یه قنوت ساده، گرچه تفصیلش اومده مفصل تر از اینه، اما در همین حد. فرمودن ملائکه براش دعا میکنن، میگن ببین وظیفش نبود که، قضام که نشده بود، هنوز نصف شب نشده که قضا، قضا مال فرداشه، اما رجاءن خون، به امید این که خدا ازش قبول کنه. گفت فرشته ها دعاش میکنن، میگن این عبد و این جوان و این بنده میخواست تو ثواب نماز شب دخیل بشه، شریک بشه. جوانهای عزیز، نماز شهیدها گرفته، نماز پای نماز خونها داده شده. سعد ابن مالک 17 ساله چند کیلومتر از مکه میرفت بیرون، میرفت تو بیابونها، تو شیار کوه میستاد نماز میخوند، تا خانوادش نفهمن مسلمونه، مادرش نفهمه مسلمانه، چون مادرش مشرک بود. مصعب ابن زبیر دور می شد از خانوادش، تو کوه به نماز می استاد، خانوادش متوجه نشن. عبدالله ذوالبجادین وقتی نماز میخوند و مسلمان شد، عموش تمام اموال مالی، تمام اموال و منابع اقتصادیشو قطع کرد. جوان اینگونه که تو شیار کوه به نماز میایستد، به غار میره نماز میخونه. تو خانه ای پای بخاری هستید، همه چیز آماده مهیا، فیلمو میبینی، برنامه رو میبینی، با رفیقت حرف میزنی، میشه تا آخر وقت. این بی‌اعتنایی نیست؟ این نماز خودت هم احساس میکنی تاریکه، خودت هم خجالت میکشی وقتی میخونی، هیچ احساس خوشی به دست نمیده، راحت نیستی وقتی نماز میخونی. پیغمبر راحت بود، اره نایا بلال. امام سجاد میفرمود من شیرینی نماز رو احساس میکنم. اینطور به نماز میایستادن. عبدالله ذوالبجادین کارش به جای رسید دیگه لباس نداشت، انقدر فقیر شد، دوتا گلیم، دوتا جاجیم برداشت، نصف کرد مثل لنگ و حوله به خودش بست که اسمشو گذاشتن عبدالله ذوالبجادین. بجاده به معنای سجاده و گلیم و جاجیمه. انقدر وضع این آدم که پولدار بود، باباش مرده بود، پولاش پیش عموش بود، گفته بود بهش بده، اما به شرط اینکه بت پرست باشه، اگه یه روزی از بت پرستی دست برداشت پول بهش نده. پولا رو قطع کرد ازش، به حدی به فقر مبتلا شد که لباس نداشت، دو تا تکه گلیم و جاجیم رو به عنوان حوله و لنگ بسته بود. اینطور به مکتب نماز اهمیت میداده. ظهر عاشورا اون شخص وقتی به امام حسین گفت آقا وقت نماز است، آقا فرمود خدا تو رو از نمازگزارا قرار بده که اول وقت رو به یاد من آوردی. آمد جلو ایستاد. نماز جنگ رو تعطیل کن، ما نماز بخوانیم. تو تاریخ آمده. عمر صد اعتنا نکرد. یک بیدین دیگری، یک بی نماز دیگری، یک بی انصاف دیگری بلند شد. یزید ابن تمیم فریاد زد حسین نماز تو که قبول نیست، تو که بر خلیفه خروج کردی عبادتت قبول نیست. حبیب ابن مظاهر شمشیر گرفت، اینا شهدای نمازن، گفت نماز حسین قبول نیست، بی دینها نماز شما قبوله. حمله کرد، هم او رو به درک واصل کرد، هم عده‌ای رو کشت. دیگه به نماز زور نرسید، تا اومد درگیری انجام بشه به شهادت رسید. اذان ظهر عاشورا حبیب شهید شد. این شهید نماز است. ابا عبدالله تو میدان ایستاد، نماز خوف و نماز جماعت خوند. نماز جماعت و انتها نماز خوف که با سرعت بیشتری برگزار میشه. مسجد بغل خانمونه نمیریم، مسجد محل کارمونه، مغازه هامون بسته. این بد است برای بازار مسلمان ها، این بد است برای مغازه های اطراف حرم امام رضا و حضرت معصومه که موقع نماز باز باشه کاسب تو مغازه بنشینه. مگه چقدر گیرد اومده صبح تا حالا که این یه ربم میخوای باز مغازه بنشینی؟ این بد است برای بازار مسلمان ها. این بازار اهل سنت شما ببینید، حالا چه از روی ترس و جریمه چه اعتقاد تعطیل میشه موقع نماز، اونم به چه شکل؟ پنج وعده، ظهر، عصر، مغرب، عشا. نمازهای مساجد ما غالبا با سرعت، غالبا و ائمه جماعات ملاحظه میکنن. این بد است برای بازار شیعه، این بد است برای بازار مسلمان ها، این بد است برای مغازه های اطراف حرم قم و مشهد که کسی بیاد آقا شما که میگید حسین، مگه حسین شما ظهر عاشورا میون میدان وای نستاد نماز جماعت خود؟ آقای بازاری تو مغازه چه میکنی موقع نماز؟ کنار حرم حضرت معصومه چه میکنه تو مغازه؟ ببندین مغازه رو، یک پارچه رو جنس ها بکش، یه جوری مغازه رو به شکل تعطیل، به شکل تعطیل، اصلا مشخص شه تعطیله. این بازار شیعه باید باشه. همه ی عاشورا و تاسوعا رو تعطیل میکنن تو عزاداری امام حسین. امام حسین تو میدان عاشورا به نماز ایستاد. وقتی نمازش تمام شد، یه شهید نماز دیگه هم سعد ابن عبدالله ایستاده بود، این تیرها رو میخرید که آقاش نماز بخونه. اونقدر تیر خورد مثل مرغی که بال باز میکنه افتاد رو زمین، شهید نمازه. ابا عبدالله اومد بالا سرش، سفارشی نداری؟ عرض کرد اوفیتو یا ابا عبدالله، مولا جان از من راضی هستی؟ من وظیفه‌مو انجام دادم. فرمود انت امامی فی الجنه، تو قبل از من بهشت داری میری. راضی هستم، معلوم راضیه، اینا شهدای نمازن. قبر حج رو جلوش کندن، مرجع عذراء سوریه رفتن بعضی عزیزان در دمشق، قبرش رو جلوش کندن، اعدامش کنن، گفتن وصیت نداری، گفت چرا، بذارید دو رکعت نماز بخوانم، دو رکعت نماز خوند بعد شهیدش کرده. خبیب ابن عدی صحابی پیغمبر رو آوردن پا چوبه دار، معلم قرآن است، استاد قرآن است، انسان فرهنگی و فرهیخته است، او رو دستگیر کردن توی جریانی که حالا بماند اون جریان، حکم به اعدامش کردن، چوبه دار آماده، گفتن اگه چیزی میخوای سفارشی داری بگو، لحظه آخر است. گفت بذارید دو رکعت نماز بخوانم. دو رکعت نماز خوان، رو کرد به مدینه، صدا زد یا رسول الله، من تا آخر ایستادم پای دین، شما نماز من، تو شهادت بده. بعد بالای چوبه دار رفت و چند روز جنازش بالای چوبه بود که رسول خدا گاهی تأسف میخورد، فرمود کاش کسی میرفت این بدن رو از اون بالای دار میآورد. تو شهر مکه بود، رفتن بعضی هم، زبیر رفت، مقداد رفت، موفق نشدن، جریاناتی پیش آمد، موفق نشدن بدن رو بیارن. اینجور پای این اذان، پای این نماز جان داده شده. امیرالمومنین میومد تو بیت المال میایستاد، دو رکعت نماز میخوند، میگفت آی نماز علی شهادت بده، آی زمین شهادت بده. علی از مال دنیا چیزی برای خودش بر نداشت، همه رو در راه شرعیش تقسیم کرد. چرا امشب مهلت گرفت؟ خب میذاشتن امشب تمام شهادسه. شهادت که خیلی ارزش داره، بالاتر از شهادت فوق کل برن بر، بالاتر از هر نیکی نیکی هست جز شهادت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، یه شب دیگه زودتر میرفت ملاقات مادر زهرا، یه شب دیگه زودتر میرفت ملاقات جدش رسول. چرا فرصت گرفت؟ انی احب الصلاه، نماز ضایع نکنیم، نماز رو اول وقت بخوانیم، نماز رو، نماز رو با سجده طولانی. فرمود اونایی که بار گناه رو دوشتونه، اینا همه حدیثه، اونایی که بار گناه رو دوشتونه، میخواید وزر گناهتون کم بشه، سجده هاتون رو طولانی کنید. فرمود وقتی بنده از سجده طولانی برمیخیزه، این فرشتگانی که گناه رو نوشتن، هر چی سجدهش طول میکشه گناهش رو پاک میکنه. میگن این سجده رو طول داد، بذار ما دوشش رو از گناه سبک کنیم. اعنی به طول سجود، چیه اینطور سجده میکنی؟ چیه اینطور این نماز رو بی توجه مقابل تلویزیون روشن و رفت و آمد و گفتگو و رو پات میزنی، رو دستت میزنی، همه رو هم کنترل از راه دور میکنی، کی آمد، کی رفت، کی در زد، کی تلفن جواب داد؟ تو نماز میخوانی یا برج مراقبتی؟ تو نماز میخوانی یا کنترل تلفن و زنگ و خانه و موبایل و چه نمازی است؟ بچه کوچیکا میخواستن گاهی بازی کنن تو خونه امام سجاد، میگفتن وایسید بابا نماز بخونه، بعد داریم اینور بازی کنیم، و هرچی سر صدا کنیم دیگه کارمون نداره، چون متوجه نمیشه، چون دیگه صدامون متوجه نمیشه، واقعا متوجه نمیشه. ما که اون نماز رو نمیتونیم بخوانیم، اون از ما تقریبا محال است، محال است. خانه آتش گرفت، واقعا متوجه نشد، فرمود آتش دیگری من رو باز داشته بود، او از ما محال است. اما لااقل یه مقداری میگه آت چه کنم حضور قلب داشته باشم. سه تا کار کن: فراغت قلب، فراغت وقت، فراغت مکان. یه جا وایسا رفت آمد نباشه، یه وقتی بخون که فرصت زیاد باشه، نه پنج دقیقه دیگه آفتاب میزنه. نماز پنج دقیقه با آفتاب با حضور قلب نمیشه. این مثل سرویسیست که همه سوار شدن میدوی بهش برسی، این دیگه متوجه نیست چی پوشیدی، بند کفشو بستی، غذا رو برداشتی، کیفو جا گذاشتی، این داره میره سرویس، این معلومه حضور قلب توش نیست. اما یه ساعت زودتر اومدی تو صف سرویس مطالعه میتونی بکنی، آرامش هم داری، میرسی. فراغت زمان، فراغت مکان، فراغت قلب، فکرت که مشغول نبود، جاتم که خالی بود، یعنی زمان مکان، مکان رفت و آمدداری نبود، فرصتم که داشتی، حضور قلب میاد خودش. این نماز است. البته شرایطی هم دارد، حالا من دیگه وارد نشم، لقمه حرام نباشد، با اعتقاد باشد، قهر نباشد. فرمود دو نفری که قهر باشن، هر چقدر نمازشون با دقت، اما نمازشون بالا نمیرد. نمیگیم خدا به تو پناه میبریم از دعایی که بالا نمیره، از نمازی که قبول نمیشه. دو تا مسلمان که قهرن بیش از سه روز، فرمود این نماز قبول نمیشه. مگر قهرشون اعتقادی باشد. بله آقا نماز نمیخونه باش قهر کردم، اب نداره. آقا اهل فحش باش قهر کردم، اهل موسیقی و کار حرام آقا رابطه رو باش قطع کردم، به زن و بچه‌م گفتم نرن خونش. این فرق نم، این فرق میکنه، استثناء دارد، به دلیل اینکه قرآن میفرماید لا تطع، پیغمبر از بعضی ها تبعیت نکن، رفت و آمد نکن. لا تطع کل حلاف مهین هماز، آدمای پست، آدمای سخنچین، آدمای دروغگو، آدمای سست عقیده. اما خیلی ها اینطور نیست. بعضی عزیزان گاهی تماس میگیرن، نامه میدن، میگه آقا دو تا خواهریم، همسرانمون یا خودمون 5 سال 4 سال با هم قهریم. این که مسئله اعتقادی نیست که دیگه، این که هر دو مسلمونید، هر دو مسجد برایید. چرا این کینه های طولانی، چرا این کینه های مستمر، این کینه های بفرمایید بعضی هاش برخواسته از جهل و لجاجت؟ قهر نباشه انسان، باید باشه، سخنچینی نکنه، لقمه حرام حلال باشه، لقمه حرام نباشه، اینها موجب پذیرش نماز است. برادران امشب ابا عبدالله برای 4 چیز فرصت گرفت. 1، انی احب الصلاه، من مثل جدم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. که میفرمود نور چشم من نماز، نور چشم من نماز، قرة عین من است نماز، منم امشب برای نماز. پس شاگرد مکتب عاشورا، پیرو ابا عبدالله که 10 شب برای امام حسین عزاداری لباس مشکی پوشیدی، تو مجلس ابا عبدالله نشستی، مولاد آقاد امشب برای 4 چیز مهلت گرفت. یکی نماز، دیگر چی؟ تلاوت القرآن، انی احب تلاوت کتابه. برادرم عباس به اینها بگو من قرآن خوندن رو دوست دارم، میخوام امشب یک کمی دیگه قرآن بخونه. نکنه هفته به هفته قرآن رو لبها ترنم نکنه ها، ولو شده قل هو الله، قرآن باز کن از روش بخوان، بخوان قرآن رو. پیغمبر اکرم فرمود بر شما باد به قرآن که تاریکی زندگیتون رو میبره. نگو از حفظ میخوانم، نگاه به قرآن نورانیت، بلند خواندن قرآن باعث عظمته. اینی که سفارش شده از شما قرآن بخوانید از رو، بلند، با توجه، چون چند تا کانال کار کنه، هم چشم ببینه، هم گوش بشنوه، هم زبان تکرار کنه، از راه های مختلفی این نورانیت به وجود و به قلب شما برسه. امشب مهلت گرفت برای تلاوت قرآن. سید ابن طاووس میگه اگر کسی از کنار خیمه های امام حسین رد میشد، مثل رد شدن از کنار کندوی زنبور عسل. کندوی زنبور عسل توش زمزمه میاد دیگه، اون صدای خاص خودشون. فرمود خیمه های امام حسین امشب توش قرآن، دعا، استغفار، بفرمایید صحبت با خدا مطرح بود. اینم دومین چیزی که امام براش مهلت گرفت. برادران، جوانان، اگه بلد نیستید یاد بگیرید. زشت است جوانی که با این همه فناوری آشناست قرآن خواندن بلد نباشه. قرآن خواندنی که الان 1 هفته میشه یاد گرفت با شیوه های جدید. بد است ارتباط داشته باشید، بخوانید این کتاب آسمانی رو، بایت های ذهنیتون رو با چیزهای ناروا پر نکنید، قرآن حفظ کنید. فرمود بهشتم که وارد بشی هر که هر چقدر قرآن حفظه میگن برو بالا، بالا بر بهشت قرآن است، روایت دارد. فرمود هر که هر چقدر قرآن حفظه میگن برو بالا، ترقی کن. پیغمبر اکرم وقتی میخواست جنازه ها رو تو قبر بذاره، بعضی اوقات 2 تا جنازه تو یه قبر، یکی جلو و یکی پشت سر، میفرمود اونی که قرآن بیشتر بلد بوده و حفظ بوده جلو قرار بده. مسئولیت میخواست به افراد بده، میفرمود که قرآن بیشتر حفظ هست. ملاک مسئولیت دادنش ارتباط با قرآن بود. میدونید چقدر با این قرآن شهید داده شده؟ فقط تو یک حادثه، فقط تو یک حادثه 40 نفر رو به شهادت رسونده، معلم قرآن رو. میدونید تو این حادثه نسبت به قرآن چقدر افراد جانفشانی کردن؟ تو جمل اون جوان مسلم نامیست، قرآن دستش آمد تبلیغ کنه، زدن و او رو شهید کردن، شهید قرآن شد. میدونی پیغمبر اکرم خلقه کان خلقه القرآن، خلقش قرآن بود. میدونی خلق قرآن بود یعنی چی؟ دیدن مریض میرفت قرآن میخوند، قبرستان میرفت قرآن میخوند، از خانه میمد بیرون قرآن میخوند. میفرمود علی جان صبح از خانه میای بیرون آیت الکرسی بخوان، 50 حرف، به هر حرفش 50 برکت است. یعنی 2500 برکت تو زندگیت با یه آیت الکرسی. شب میخوای بخوابی سه تا قل هو الله بخوان، یک قل هو الله یک سوم قرآن است، سه قل هو الله کل قرآن است. چون قل هو الله یک سوم اعتقادات ما توحید، ما اصول و مبانی دینمون توحید است، معاد است، نبوت است. یک سومش که بشه توحید قل هو الله، شناسنامه خداست، معرفی خداست. بخوان. میخواست بچه هاشو از چشم زخم حفظ کنه، کسی چشمشون نزنه، مثلا حسن حسین مرتب دو دستشو میذاشت سر این آقازاده ها هر روز، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، برای هر دوشون میخوند. برای بچت میخوای حفظ از چشم زخم، معوذتین بخوان. چرا راه های غیر معمولی رو میرین؟ این مهره آویزان کردن شرکه، این تخم مرغ شکستن شرکه، تمسک به بعضی از این حرکت ها خرافه است. دین خرافه پرستی رو نمیپسندد. دست میذاشت رو سر حسن حسین دوتا آزاده هاش، هر روز براشون قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق میخوان، تا هم از شر درون حفظشن هم از شر بیرون. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هر چه شر بیرونی است، شیطان، منافق، مؤمن حسود، آدمی که چشم شوره، کسی که چشم زخم داره، اصل چشم زخم واقعیت داره، تأثیر داره چشم. گاهی هم بعضی رو حسادت ممکنه تو زندگی آدم دخالت کنن. من شر ما خلق، همه این شرور رو قرآن در این سوره میگه پناه ببر به خدای فلق. شر درونی چی؟ این بچه ها از شر نفسم باید محفوظ بمانه، از شر غریزم باید محفوظ بمانه، شیطان درونی و هوای نفسم نباید غلبه کنه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. چون شر درون خطرناکتره سه بار به خدا پناه می برد، اما شر بیرون یک بار. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اما از شر درون سه بار، هم خدای ملک، هم خدای رب، هم اله، به او پناه می برد. این هم تلاوت قرآن. بیاد قرآن تو زندگیمون سبک بشه. جوان سر جلسه امتحان با وضو بشین سوره هم بخوان، برکت پیدا کنه زندگی. شب میخوای استراحت کنی قل هو الله بخوان، با وضو بخوان، خوابت عبادت بشه. صبح از خونه میخوای بیای بیرون یه جوری تنظیم کن، دو تا آیه قرآن بخوان، نگات به قرآن بیفته این نگاه دیگه به نامحرم نمیره، نگات به قرآن بیفته این نگاه نورانیت میاره، این نگاه دیگه باعث میشود که نگاه ملکوتی بشه، نگاه معنوی بشه. امام حسین فرمود دومین چیزی که امشب رو براش مهلت میخوام تلاوت قرآن است. سوم فرمود کثرت الدعا، انی احب کثرت الدعا، من دعا رو دوست دارم، میخوام دعا کنم. تا نمازت تمام میشه پا نشو، روایت داریم دعا کن، اگه دعا نکنی خدا میگه این چه کار داشت با من، چرا هیچی نگفت؟ بگو آقا چی بگم، من همه چیز دارم. باشه، همینایی که داری بگو خدا نگیر. لا تسلب منی ما انفی، زیارت معصومه نمیگیم مگه؟ اللهم انی اسالک ان تختم لی بالسعاده، خدا پایان کارم سعادت من تمام شه. خیلی ها خیلی زیاد داشتن، صبح از خونه رفتن بیرون، شب بدون اون چیز برگشتن، با پای شکسته برگشته، با حافظه از دست داده برگشته، با مال باخته آمده، با زندگی بی ایمان آمده. فرمود دوران آخر الزمان بنده صبح مؤمن میشه شب کافر، اینقدر دوران سخته، شرایط مشکله. از خدا بخوا خدا همینی که دارم برام حفظ بشه. در حق دیگران دعا کن تا در حق خودت مستجاب بشه. و چهارم، خدایا امشب میخوام استغفار کنم. عجب، امام معصوم، حجت خدا، تجلی عبادت، همه تلاش انبیا و اولیا و همه فضائل انبیا جمع شده بود تو رسول خدا، چون خاتم الانبیاست. حالا هدف این رسول الله جمع شده تو کربلا، امام حسین داره این هدف رو پیاده میکنه و اسلام رو حفظ میکنه. حسین منی و انا من حسین. حالا این حسین منی که ثمره
و اساره تلاش پیغمبر است و اساره تلاش انبیا امام معصوم، میگه امشب میخوام استغفار کنم، طلب مغفرت کنم، توبه تو زندگیمون باشه، نذاریم خطا بمانه. اگه لکه سفیدی، اگر لباس سفیدی لکه خون اومد روش، زود بشویید، بمانه محکم میشه، خون رو خون بیاد دیگه شستنش مشکل میشه. جوان امشب بشین با امام حسین عهد کن، یا ابا عبدالله از امشب نمازم اول وقت میخون، اگه موفق نشدی دوباره عهد کن، اگه پیمان شکست سه باره، 10 بارم شکست زیر پا نگذار، ناامید نشو. اگه توانست این عاشورا برات ماندگاره. وقت اگه من توفیق نداشتم عاشورا سال دیگرم درک کنم، قصه نمیخورم، میگم من عاشورای امسال بهرمو بردم، یه تحول تو زندگی میجاد بشه. من گاهی به زائران مکه که خدمتشون هستم اینو عرض میکنم، میگم یک ماه مکه، 15 روز مکه و مدینه، یه تحول تو زندگی ایجاد کن. بد اخلاق بودی خوش اخلاق شو، بد دهان بودی دیگه ناسزا نگو، نماز دیر بوده اول یه جا شروع کن. تو یک پله گفت یه وجب بیا، من یک ذراع میام. حدیثه گفت تو یه وجب بیا شبرن، من یک ذراع میام. تو یک قدم بیا، من چند قدم میام. تو یادم کن، به خدا یادت میکنم، من هم خیر ذاکرم هم خیر مذکور. مگه تو دعای جوشن نمیگی یا خیر ذاکرن و مذکور؟ خدا یا هم ذاکری هم مذکور. مذکور یعنی چی؟ یعنی شما ذکرشو میکنی، یادشو میگی. مذکور وقتی میگی یا الله، خدا میشه مذکور. ذاکر به چه معناست؟ یعنی خدا یادت میکنه. یا هیچ دقت کردی رو این کلمه جوشن یعنی چی؟ خیر ذاکرن و مذکور، آی بهترین ذاکر. خدا میدونه تو این عالم هر که یادت کنه به اندازه خدا ارزش نداره، چون هر که یادت کنه یه جای یاد نیاز داره، یا یادش میره، یا بفرمایید که محدود میتونه کمکت کنه. او میگه من یادت میکنم، اما یه شرط داره، اذکرونی اذکر کن، یادم کن یادت میکنم. پس استغفار کنیم امشب، بیاید تصمیم بگیرید یک جا از یک قدم. جوانی که تو زندگیت خدایی نکرده موسیقی بوده، بگو خدا از امشب میذارم کنار. جوانی که تو زندگیت سستیه به نماز بوده، بگو امشب نمازمو تصمیم میگیرم دیگه درست بخوام. از یه نماز شروع کن، از یک وقت شروع کن، کم کم تدریجا گسترش پیدا میکنه. خدا میداند شیطان از کم شروع میکنه، ولی به کم ختم نمیکنه. موریانه اول چند تا چوب ظاهری کمد شما رو میاد از درون میخوره و میپوسه، ولی یه مدتی گذشت همه این چوب میپوسه. نم و آب اگه پشت ساختمانت افتاد، اندک اندک میاد ساختمانت رو فرو میریزه. جوان، برادر، خواهر، از یه نگاه، از یه سوء زن، از یه نوار، از یه دروغ شروع میشه، ولی گناه به کم ختم نمیشه. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، چون خودش از کم شروع کرد. شیطان اول به خدا گفت من در مقابل آدم سجده نمی کنم، یه اعتراض، سجده نمی کنم. بنده خداست، قبول داره، معاد رو قبول داره، خدا رو قبول داره، قسم خورده به عزت خدا، خدا رو قبول داره، اما گفت سجده نمی کن. کم کم از سجده نکردن به کار خدا اعتراض کرد، گفت اصلا می دانید چیه خدا؟ من العیاذ بالله بیشتر می فهمم. این انسان از خاک، من از آتش، آتش نورانی شفاف حرارت داره، بالا میره، ترقی داره، اما خاک تیرست رو زمینه، سرده، چطور من بر چیزی سجده کنم که نسبت به اصل من پستی داره؟ اصل من از آتش است، از نار آفریده شده، نار نورانی است، حرارت داره، تصاعد داره، خاک سرد است، ماندگار است، ظلمانی است، من نورانی بر ظلمانی سجده نمی کنم. می دانید چرا متوجه اشکال کارش کجا بود؟ رفت رو جسم انسان. درسته انسان جسمش از خاکه، ولی روح نفخت و فیه من روحی. دیدی بعضی ها فضایل رو نازده می گیرن، تا یه اشتباه میکنی همونو می بینه، نقطه من نیمه خالی لیوانو می بیند. شیطان نیمه خالی رو دید، گفت از خاکه. خب روحش که از خاک نیست، نفخت و فیه من روحی، روحش از خداست. به خدا اعتراض کرد، از یک جا شروع میشه. انی احب الصلاه، امشب رو مهلت گرفت برای 4 چیز: نماز، دعا، تلاوت قرآن و استغفار. خدایا به عظمت شهید امشب قسمت میدیم، در زندگی همه ما توفیق نماز اول وقت، ارتباط با قرآن، ارتباط با اهل بیت، توبه و ذکر و یاد خودت رو عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب عاشورای حسینی است، شب وقوع مصیبت عظمای شهادت ابا عبدالله علیه السلام است. من دو سه جمله آهسته آهسته برای شما مقتل بخوانم و شما هم اشک بریزید و انشاءالله امید دارم یه شب عاشورایی هم همین جلسه رزمندگان کنار حرم حسینی بین الحرمین تشکیل بشه، اونجا شما رو دعا کنیم و اونجا برای انقلاب و شهدا و امام عزیزمون دعا کنیم. در ایام الله دهه فجر هم هستیم، کنار مقبره شهدا هم هستیم، به یاد همه شهدا، همه گذشتگان، همه کسانی که برای این انقلاب و نظام زحمت کشیدن. در آستانه راهپیمایی 22 بهمن هستیم که حضور میلیونی انشاءالله مردم ما خواهند داشت و ثابت خواهند کرد به دشمن که عاشورای حسینی در مردم ما زنده است و تأثیرگذار است. حالا امشب که شب عاشوراست، در این ایام عزیز این دلها رو روانه کنید کربلا. خیلی مصیبت ها بوده امشب و فردا، خود مصیبت ها ابعاد مختلفی داشته امشب و فردا، اما امشب ضمن این که یه بخشی به دعا و نماز و استغفار گذشت، یه بخشی هم امام حسین گذراند به آمادگی نظامی، شمشیر رو داد تیز کردن، خیمه ها رو آماده کرد، پشت خیمه ها گودالی کندن برای اینکه دشمن نتواند از پشت حمله کند. گاهی هم میومد سرکشی میکرد به خیمه ها، خیمه بنی هاشم، خیمه اصحاب. نافع ابن هلال میگه من امشب با ابا عبدالله با هم از خیمه آمدیم بیرون، شب بود و تاریک، همینطور قدم میزدیم توی بیابان، دیدم آقا هی نگاه میکنه به این سرزمین، هی داره توجه میکنه روی خارهای زمین. گفتم آقا چی شده؟ فرمود دارم نگاه میکنم اگر فردا به خیمه های من حمله بشه، بچه های من از چه جبههی بگریزند که این خارهای بیابان، این سنگهای بیابان اونها رو آزار نده. یه مقدار گشتیم تا رسیدیم نزدیک دو تا کوهی که در واقع وسطش یه شیار و راه خروج بود. یه وقت دیدم آقا ایستاد، فرمود ناف اونجا رو میبینی؟ گفتم بله ابن رسول الله. فرمود میتونی بری، از اینجا امکان خروج هست، کسی متوجه نخواهد شد. من بیعتم رو برداشتم، میتونی امشب از همینجا جداشی و بروی، اینا با من کار دارن، منم میمانم، تو آزادی. عشق تو چشمان نافع حلقه زد، صدا زد یا ابا عبدالله اکلتن سبا انفارق توک، تومه در رندگان شوم اگه شما رو رها کنم. من شمشیری که به عشق شما دست گرفتم، تا به خون این ناپاکان این شمشیر رو نزنم، هرگز غلاف نخواهم کرد. آقا تشکر کردن، میخواستن امتحان کنن، میدانستن اینها میمانند. میگه برگشتیم جلو خیمه زینب کبرا، من ایستادم. آقا فرمود نافع من برم داخل خیمه احوالی از خواهرم بپرسم. رفت داخل خیمه زینب، میگه من ایستاده بودم، یه وقت دیدم صدای ناله و گریه عقیله بنی هاشم میاد، داره میگه برادر چه میشود فردا؟ آیا این اصحاب میمانند؟ آیا اینها میروند؟ امکان دارد تو رو تنها بگذارند؟ امکان دارد ما در مقابل این همه لشکر بیاور باشیم؟ نافع میگه من احساس کردم دختر علی نگران است، زینب مضطرب است. جدا شدم رفتم مقابل خیمه حبیب ابن مظاهر، پیر غلام ابا عبدالله، صحابی پیامبر، صدای زدم. حبیب آمد گفت نافع چه کار داری؟ گفته به حبیب دختر امیرالمومنین نگرانه، فکر میکنه ما فردا تنهاشون میذاریم، بیا بریم اصحابو جمع کن بهش اطمینان بدیم. حبیب آمد یکی یکی اصحابو صدا زد، بنی هاشم متوجه شدن، پسر عموها برادرها اومدن، حبیب چه خبره؟ گفت آیون شما برید تو خیمه، من با اصحاب کار دارم، با بنی هاشم کار ندارم. همه اصحابو جمع کرد، جلو خیمه زینب کبرا هنوز امام حسین مشغول گفتگو بود. آقای وقت آمد بیرون دید اینا ایستادن مقابل خیمه. حبیب چه کار داری؟ آقا به زینب بگید بیاد، ما بهش بگیم ما شما رو تنها نمیگذاریم، ما فردا تا آخرین قطره خون کنار شما ایستادیم. زینب وقتی این خبر رو شنید، تاریخ اینطور دارد، فتبسمت، یه تبسمی کرد. امیرالمومنین امام حسین فرمود خواهرم به خدا از مدینه تا اینجا تبسمتو ندیده بودم، حسینو خوشحال کردی، چرا تبسم؟ صدا زد برادر خیالم راحت شد، گرچه اندکند اما استوارند و میمانند. سید الساجدین میگه امشب بابام نیمه شب رفت تو خیمه جون، غلام ابیذر است که خدمت امام حسینه، شمشیرشو داد به جون تیز کنه. همینطور که مشغول تیز کردن شمشیر بود، بابام هم داشت شعر میخوند، یا دهر افن لک من خلیلی. معنای این شعرها اینه، آی روزگار تو کم وفایی، آی روزگار تو چه کسانی رو گرفتی و دیگه جایگزین براش پیدا نشد. میگه من فهمیدم معنای این اشعار شهادت است، معنای این اشعار مرگ است، اما خودمو نگه داشتم و یه وقت دیدم عقیله بنی هاشم زینب به سرزنار اومد تو خیمه. برادر این شعرها چیه میخوانیم؟ برادر ای کاش زینب امشب میمرد، لیت الموت آدم الیاد، کاش این حرفا رو از تو نمیشنید. برادر بابام رفت، مادرم رفت، جدم امیدم به تو بود. فرمود خواهرم صبور باش، فردا حوادثی دیده داری. امرها به صبر، فرمان به صبر داد. خواهرم سرا صدای تو رو نامحرم نشنوه، آرام باش. زینب رو امشب امر کرد به صبر، زینبم صبر ورزید، صبر عجیب، مثل فردایی تو همه حوادث کنار امام حسین ایستاد، کنار بدن اکبر، کنار بدن علی اصغر، حتی دوتا بچه های خودش گرفتن میدان بیرون نیمد. اینطور صبر ورزید، اینطور خودشو کنترل کرد. شب عاشوراست، این جمله رو بگم به یاد همه شهدا و گذشتگان، خود رو نگه داشت تا اون لحظه‌ای که امام حسین وداع کرد. وقتی امام حسین سوار شد بره، اینجا بود دیگه دنبال سر. محلل محلا یبن زهرا، یادگار مادرم، ای مهربان برادرم، آهسته رو آهسته تر، آهسته رو آهسته تر، داداشم صبری نما تا خواهرت قرآن بگیرد بر سرت، آهسته رو آهسته تر، آهسته رو آهسته تر، داداشم کرده وصیت مادرم تا من ببوسم حنجرت، آهسته رو آهسته تر. ایستاد خواهرم، مگه نگفتم کسی از خیمه بیرون نیاد؟ چرا برادر؟ دوتا کار دارم، یکی میخوام پیراهن کهنه بدم زیر لباس بپوشی، اگه لباساتو بردن این بماند، یکیم میخوام به یاد مادرم زهرا گلوتو ببوسم، گلوتو ببویم، گلو رو اینجا بوسید، پیراهن کهنه داد، حسین در بر کرد، یه وقتم تو خیمه ایستاده، صدای ذوالجناح مقابل خیمه، همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن. اینجا هم دوید، یه بار دنبال حسین دوید، یه بارم مقتل دوید، اما اینجا وقتی رسید ببیند شم رو سینه ابو عبدالله، خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدند. اما فیکم مسلم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدا تو رو به عقیله بنی هاشم زینب کبرا که ام المصائب است، همه مصائب امشب و فردا عمدتاً رو محور زینب کبرا میچرخه، خدا تو رو به عظمت عقیله بنی هاشم قسمت میدیم در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خدایی شب عاشورا شب آمرزش و دعاست، همه ما رو به برکت امام زمان ببخش و بیامرز. خدا توفیق نماز اول وقت، قرائت قرآن، دعا و استغفار به همه این جمع جوانهای ما عنایت بفرما. خدا کشور ما